أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی که در اصول داشتیم در مورد این بود که بعد از اینکه ما قطع به تکلیف پیدا کردیم، تکلیف منجز میشد برای ما، آیا واجب است هم موافقت التزامی داشته باشیم با تکلیف و هم موافقت عملی؟ اون تنجز تکلیف برای ما چه پیامی داره؟ خب بعضی معتقدن که وقتی تکلیف منجز شد، اونم در اثر قطعی که ما پیدا کردیم، حالا مایی که میگیم یا مقلد هستیم از مرجعمون یا خودش مشهده و حکم و استخراج میکنه، بعد از اینکه انسان قطع پیدا کرد و تنجز پیدا میکنه، یک نظریه اینه که هم باید موافقت التزامی داشته باشه، یعنی عقیدش این باشد که این عمل واجبه، و هم موافقت عملی، یعنی در عمل هم حق نداره ترک بکنه، که این نظریه شیخ اعظم انصاریه. نظریه دوم اینه که وقتی یقین پیدا کرد که تکلیف داره، تو عمل باید حتما اون عمل انجام بده، که بهش میگه موافقت عملی. اما موافقت التزامی لازم نیست. مثلا یقین دارد که نماز صبح واجبه، به دنبال این قطعش باید عملا موافقت بکنه، یعنی همیشه نماز صبحشو بخونه، ولو از نظر اعتقادی میگه نه، من عقیده ندارم که واجبه. اگر دقت داشته باشید، این رو قصد وجه بهش میگفتن. قصد وجه آیا لازمه تو نیت یا نه، اینا همه مراجع میگن لازم نیست، که بگید من نماز صبح میخونم به نیت این که واجبه. نیت وجوب اصلا لازم نیست شخص مصلی داشته باشه، اما همین اندازه که نماز رو ترک نکنه و بخونه تکلیفش ادا شده. این نظریه شیخ آخوند صاحب کفایه است، رضوان الله تعالی علیه. ایشون میفرمان بعد از که یقین کرد تکلیفو، تو عمل مکلف به انجامه، اما تو عقیده میتونه عقیده نداشته باشه به وجوب. این دوتا نظریه است که خیلی نظریه درشتی است مقابل همه. در مقابل اینها یه فرمایش از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو قبل از تعطیلات خدمتون عرض کردم. حضرت امام یه نظریه‌ای دارن که نه فقط اینجا، تو جای دیگه هم ازش استفاده کردن و شاگردانشون این رو خیلی بیان میکنن، و اون اینه که میگن اصلا محال است التزام پیدا نکنه بعد از که ادله اومد براش ثابت کرد یه چیز رو واجبه. تخلف التزام از ادله امکان نداره، چنانچه وجود التزام بدون دلیل هم امکان نداره. این فرمایش حضرت امام توضیحش اینه که مثلا من یه مثال دیگه اول بزنم بعد فرمایششون رو توضیح بدم. میگن اگه کسی دید که الان روز هست، با چشمش دارد میبینه، آیا میتوند ملتزم به این بشه که الان روز نیست و شبه؟ این فرمان وقتی که با چشمش میبیند، خود به خود التزام فکری و عقیدتش هم همینه، نمیتوند خلافشو ملتزم بشه، بگه من ملتزم شدم به اینکه شبه. حالا این مثالی که زدیم مثال حسی بود که با چشمش دیده. حالا مثال بیادش روی اینکه یک کسی مشهده و از ادله فهمید که فلان کار واجبه، وقتی دلیل میگوید دیگه این نمیتونه بگه من ملتزم نمیشه. لذا این چه حرفیست که آخون زدن یا شیخ اعظم زدن، که شخص بعد از که یقین دارد یه چیزی واجبه بگید من عقیده ندارم واجبه، اصلا میگه این محال است. چنانچه عکسش اینه که اگه دلیل نداشت برای وجوب یه چیزی، وقت میتونه شخص بگه من ملتزمم. این تقریبا اگر بخوام توضیح بدم شبیه بحثیست که در فلسفه میخوانیم. من اشاره بکنم به قانونی که در فلسفه میخونیم و اون استحاله وجود معلول بدون علت یه قانونه و یکی هم استحاله تخلف معلول از علت. دو تا قانون هست. قانون اول میگه بدون اینکه علتی باشه بخواد یه معلولی به وجود بیاد، میگه محاله. اینو بهش میگن استحاله وجود معلول بدون علت. قانون دوم اینه که علت باشه و معلول تخلف بکنه، بگه من نمیام، اینم محاله. اینو بهش میگن استحاله تخلف معلول عن العله. حالا از این قانون میتونیم اینجا استفاده کنیم، فرمایش حضرت امام رو تایید بکنیم. و فرمایش حضرت امام اینه که اگر دلیل وجود داشت برای مطلبی، قطعا التزام فکری اون شخص که دلیل دیده میگه من عقیده دارم که این کار واجبه. وقتی چطور میخواد التزام نداشته باشه؟ میگه من التزام ندارم به وجود. این که آخوند گفتن اصلا تحقق اصلیش میگن امکان نداره، عقلا میگن امکان نداره. خب این فرمایش حضرت امام بود که قبلا داشتیم و ما هم البته یه ایرادی به این فرمایش داشتیم و اون اینه که به حضرت امام عرض کردیم که شخص میتونه از باب لجبازی بعد از که دلیل براش ثابت شد بگید من قبول ندارم. لذا این فرمایش حضرت امام اینجاش نقض میشه. ببینید ما الان با مخالفین خودمونم خیلی تا به حال روبرو شدیم که این اتفاق افتاده که دلیل رو ذکر میکنیم برای او و طرف مقابلم حتی گفت من فهمیدم چی میگی. اون وقتی که من دلیل رو براش میگفتم گفت فهمیدم چی میگی، دلیل کافیه، بلدم نیستم جوابتو بدم، اما قبولم ندارم حرفاتو. خب این چیه؟ وقتی که دلیل آورده شد طبق نظر حضرت امام باید ملتزم بشه شخص، اما نه، میتونه لجبازی بکنه. و اتفاقا حجت همین جاست که یک کسی دلیل براش گفته بشه. طلبه و روحانی وظیفه شون همینه که بیان حجت رو تمام بکنن بر مخالفین. اما قرآن میگه لست علیهم به مسیطر، شما مسلط به اونا نیستی، یعنی نمیتونی مجبورشون بکنی. اما گفتن دلیل که انما علیک البلاغ داری، هم پیامبر هم روحانی وظیفش اینه که دلیل رو بیان بکنه. حالا که دلیل رو گفت و رسا هم گفت، حضرت امام میفرمان وقتی طرف فهمید قطعا ملتزمم شده. وقتی یقین دارد به دلیل، یقین دارد به التزام و یقینم دارد به عمل. اما عرض میکنیم که نه، ممکنه کسی لجبازی بکنه و بگه من اعتقاد ندارم اما تو عمل هم دائما انجام بده. لذا فرمایش حضرت امام تا اینجاش درست نیست. تظاهر یعنی اظهار به خلاف عقیده ممکنه بکنه. حالا تو همون امر حسی هم همینطور که مثال زدیم، کسی که میبینه با چشمش الان روزه، خب التزام درونیش خود به خوده، طبیعتا باید ملتزم بشه، یعنی نمیتونه خلافشو ملتزم بشه، داره با چشمش میبینه. اما اظهار خلاف که اشکالی نداره که شخص در حالی که میبینه روزه میگه من قبول ندارم روزه. و اصلا انسان های لجباز همینجا کارشون معلوم میشه، حجت هم تمام میشه. خب از این فرمایش حضرت امام بگذاریم رضوان الله تعالی علیه. و اما آنچه که الان میخواییم عرض بکنیم راجع به فرمایش آخوند هست رضوان الله تعالی علیه. ایشون میفرمان بعد از که شخص یقین کرد به یه تکلیفی، واجب نیست موافقت التزامی داشته باشه. آنچه کفایت میکنه موافقت عملی است. مادام العمر تا آخر عمرش عملا انجام بده، این کفایت میکنه. خلافاً لشیخ الاعظم که ایشون میفرمان هم موافقت التزامی باید داشته باشه و هم موافقت عملی. خب صاحب کفایه که میفرمان موافقت التزامی واجب نیست، ایشون نکته ای رو بیان میکنن، خوب دقت بکنید. میفرمان که اگر طبق نظر شیخ اعظم بگیم موافقت التزامی واجب باشه، لازم باشه، در دو جا باید بگیم موافقت التزامی لازمه، در حالی که نمیتونه موافقت التزامی داشته باشه. اون دو جا رو دقت بکنی. پس علت که آخون زیر بار موافقت التزامی نمیرن و میگن واجب نیست، این دو مورده در واقع میخوان بگن. لذا میگن من از اول میگم موافقت التزامی لازم نیست، شخص میتونه ملتزم نشد از نظر عقیده اما تو عمل دائما انجام بده. این دو مورد دقت کنید. یه موردش اونجاییست که اصلا موافقت قطعیه یا عملیه بر شخص واجب نباشه و علتش اینه که نمیتونه موافقت قطعی عملی داشته باشه. مثالش اونجاییست که شخص علم اجمالی دارد به وجوب یک چیزی یا حرمت یک چیزی. مثلا میگه امر تو نماز جمعه دائر است بین اینکه یا واجبه یا حرامه، به طوری که شخص مکلف نمیتوند در آن واحد تو یک هفته هم تارک نماز جمعه باشه هم فاعل او. اینجاست که میگن موافقت قطعیه دیگه به گردن این شخص نیست، چون نمیتونه. وقت چکار میکنه؟ اینه که یا تارک است یا فاعل. حالا یه بحثی هم هست که اگه تارک شد تارک ابتدایی است یا استمراری. اگه ابتدایی باشه هفته بعد میتونه خلافش عمل بکنه، اگه استمراری باشه دیگه نه، یه طرف رو اگه انتخاب کرد باید دیگه تا آخر عمرش همون رو انجام بده. هر کدوم هم یه نتایجی داره که الان نمیخوام واردش بشن. الان میخوایم فرمایش صاحب کفایه رو بیان بکنیم. ایشون میفرمان چطور تو این مسئله ای که شخص مکلف اجمالا علم داره به این که این عمل یا واجب است یا حرامه، نمیتونه تو عمل هم تارک باشه هم فاعل. حالا اگه بخوام بگیم در یه چنین جایی موافقت التزامی لازمه، چکار کنه؟ موافقت التزامیش به چیه؟ خود آخون میگن اگر موافقت التزامیش لازم باشه راهش اینه که بگوید من ملتزم میشم به آنچه که در واقع ثابت است. انا التزم به ما هو ثابت و واقعا و انقاد له، یا انا اعتقد به ما هو الواقع و ثابت. ولو اون که نمیدونه که ما هو ثابت آیا وجوب است یا حرمت است، اینو نمیدونه. اما همتون میگه من از نظر عقیده ملتزم میشم به این که اون چیزی که در نزد خدا ثابته همون. خب اینم راهکاریست که آخون یاد ما میدن، میگن در حالی که میتوند کیفیت لزوم موافقت اینه، میتوند این کارو بکنه. اما علما نگفتن این رو، شیخ اعظم چطور میخوان این رو واجب بدونه؟ ما برای اینکه اینجا به این مشکل برخورد نکنیم اصلا کلن میگه موافقت التزامی واجب نیست. آنچه موافقتش واجبه در عمل هست، وقتی یه چی واجب شد تو عمل نمیتونه ترک بکنه. خب این یه مورد بود. عرض کردم آخوند خراسانی دو مورد رو دارن مثال میزنن که موافقت التزامی درش واجب نیست. یه موردش اینجایی بود که هم داره بین وجوب و حرمته. مورد دومش اونجاییه که اگر فرض کنیم در یه جایی مکلف بتواند مخالفت قطعی عملی بکنه. کجاست که مکلف مخالفت قطعی عملی میتوند بکند با تکلیف. یه مثال میزنن که ظاهرن همین یه مورد هم هست و اون جاییست که اطراف شبهه غیر محصوره باشه، که میدونید وقتی غیر محصوره شد دیگه اصلا تکلیف اینجا وجود نداره و شخص میتونه اطراف شبهه رو مرتکب بشه. حالا عدد غیر محصوره رو نگفتن چقدر، اما ما مثال میزنیم. فرض کنید به 1000 تا ظرف وقتی رسید که من یقین دارم یکی از این ظرفا نجسه، خب تا 2 تا 3 تا 5 تا 10 تاست میگیم که علم اجمالی میگه همه رو آب بکش. اما فرض کنید به 1000 تا و مازاد بر 1000 که میرسه، دیگه میشه شبه غیر محصوره. وقتی غیر محصوره شد دیگه شخص تکلیف به آب کشیدن نداره. در اینجا میگوین که اگر مکلف احیانا اومد تمام اطراف شبه غیر محصوره مرتکب شد، اشکالی نداره. این از جایی است که میگن مخالفت قطعی کرده، اما مخالفت قطعیش در شبه غیر محصوره است و جایی است که اصلا تکلیف نداشته و تدریجا هم البته باید مثالا اینطوری باید بزنیم که تدریجا میاد یکی یکی این ظرفا رو استفاده میکنه، ولی اگه بخواد ظرفا رو با هم مخلوط بکنه و یه آب درست بکنه دیگه اینجا علم اجمالی نیست، تفصیلا میده آب نجسه و نمیتونه استفاده بکنه. خب این مثاله، من مجدد از بحث خارج نشیم. مثال اینه، آخوند میفرمان در جایی که عمل مکلف یقین دارد که یه تکلیف اینجا داره، بالاخره آب افتاد، آب نجس افتاد در یکی از ظرفا، اما میتونه مخالفت قطعی بکنه، مخالفت قطعیش حرام نیست و معناش اینه که میتونه مرتکب بشه تمام اطراف شبهه غیر محصوره رو. خب در اینجا طبق نظر اونهایی که شیخ اعظم و دیگرانی که میگن موافقت التزامی واجبه، اینجا باید چیکار بکنه؟ تو عمل میگیم میتونه مخالفت بکنه، هر 1000 تا ظرف رو استفاده بکنه، اما تو موافقت التزام بگیم واجبه. آخون همینو زیرش میزنن، میگن اصلا نیاز نیست که موافقت التزامی داشته باشه، وقتی که عمل شما اجازه بدیم مخالفت بکنه به طریق حالا میگه موافقت التزامی لازم نیست. خب این فرمایش آخون که البته نیاز به توضیح خیلی داره، اما اجمالش خدمتون عرض کردم، ولیکن یک ایرادی ما داریم اینجا به فرمایش ایشون و اونی که میگیم جناب آخون شما تو مسئله گاهی دارید افراط میکنید، گاهی دارید تفریط میکنید. اصل مسئله چی بود؟ گفتیم اگر مکلف قطع پیدا کرد به تکلیف، تکلیف میشه منجز. حالا که منجز شد، عمل مکلف قطعا باید رعایت بکنه، اما آیا عقیدش هم باید رعایت بکنه یا نه؟ این آخون دارن میگن موافقت التزامی لازم نیست، میتونه با حکم خدا موافقت التزامی نکنه، اما مخالفت عملی نمیتونه بکنه. خب صاحب کفایه در یه جا دارن تفریط میکنن و اون همین جاست، در یه جا هم افراد میکنن. تفریطشون اینه که وقتی قطع پیدا کرد یه مرتبه میگن حالا که تکلیف منجز شد واجب نیست موافقت التزامی، اینجا رو کوتاه میان، اینو میگیم تفریط، میگن موافقت التزامی لازم نیست، عملا تا آخر عمرش واجب انجام بده کافیه. بعد یه مرتبه میرن اختیار میکنن افراط در مسئله رو و اون اینه که میگن اگر موافقت التزامی واجب باشد باید در 2 مورد واجب باشه، در حال که این 2 مورد رو واجب نمیدونن. این 2 مورد چی بود؟ یکی اونجایی که موافقت قطعی امکانش نباشه، اونجایی که گفتیم دوران بین محظورین هست، وجوب شی یا حرمت شی. و یکی هم اونجایی که اصلا مخالفت قطعی عملی میتوند مکلف بکنه و حرام نباشه، که مثالش همون شبهه غیر محصوره بود که تدریجا بخواد مکلف تمام اطراف شبهه غیر محصوره رو مرتکب بشه. یه متو آخون میان این دو مورد عملی رو میگن ببین اگر التزام موافقتش واجب بود باید این دو مورد هم واجب باشه، در حالی که واجب نیست. و البته خودشون راهکار موافقت التزامی هم توضیح دادن که گفتن اگه واجب باشه باید بگید من ملتزم میشم با اون چه که در واقع ثابت است. تو ظاهر که من نمیدونم واجب است نمازم یا حرامه، هم میگه هر چی که هست من همونو بهش عقیده دارم. یا تو شبه غیر مسئوله میگه من عقیده دارم که اون چی که نجسه واجب الاجتنابه، اما فعلا من وظیفه ای ندارم. در صورت به اینجا که میرسد آخون یه مرتبه افراط میکنن و میگن اگه واجب باشه موافقت التزامی باید تو این دو مورد هم واجب باشه، در حالی که این دو مورد یکیش امکان موافقت عملی نیست که دوران بین محظورینه و دومیش جاییست که اصلا مخالفت قطعی حرام نیست. خب به آخون میگیم چرا شما میارید تو این دو مورد؟ بس تو این دو مورد که نیست که، بس بیرید تو واجبات متعارف مثلا نماز، روزه، حج، اینا رو بگید که وقتی شخص قطع دارد به تنجز تکلیف، یقین دارد که شبانوت به گردنش نماز واجبه، آیا میتونه ملتزم نشد اما نماز دائما بخونه؟ یا طبق نظر شیخ باید دائما هم بخونه و هم ملتزم بشه به وجود؟ لذا حالت متعارف آخون رها کردن، تو متعارفش میگن التزام واجب نیست، اینجا تفریط میکنن، کم میذارن تو مسئله، و اونجایی که میخوان جواب بدن و بگن که واجب نیست میگن اگه واجب باشه باید این دو مورد رو بگیم. و رفتن سر یه دو موردی که گفتم این دو مورد مشکل داره، دو مورد استثنائیه. مشکلش اینه که مورد اول دوران بین محظورین است که اصلا موافقت عملی نمیتونه بکنه، و مورد دوم شبهه غیر محصوره است که شخص تدریجا یکی یکی این ظرفا رو هم تو استفاده میکنه تا آخرش، و اینجا مخالفت قطعیه به وجود میاد اما حرام نیست. خب ما سه تا ایراد اینجا به آخون داریم راجع به این دو مورد که ایشون میگن اگر واجب باشد التزام پس باید این دو مورد هم باشه. اولین اشکال ما اینه که ما دلیلی نداریم بر این که التزام عموماً واجبه یا اطلاق داشته باشه که ما بخوایم تمسک بکنیم به اون عموم وجوب التزام یا تمسک بکنیم به اطلاق وجوب التزام. اگر یه عمومی داشتیم میگفت در همه موارد التزام واجب است، وقت میوادیم این دو مورد هم میگفتیم یا حداقل به اطلاقش عمل میکردیم، اما الان دلیل که نداریم، پس وقتی دلیل نداریم میتونیم دو مورد رو کنار بگذاریم و بقیه موارد رو بگیم، بقیه موارد متعارف رو بگیم که قطع به وجوب التزام، قطع به تکلیف پیدا کردیم. این اشکال اول ماست که اصلا عام و اطلاقی در مسئله نیست که بخوایم مشکلی بکنیم بگم چون نمیتونیم این دو مورد التزام داشته باشیم پس هیچ جا واجب نیست. اشکال دوم اینه که جناب آخوند این دو مورد که مثال زدید، بعد گفتید التزام اگه واجب باشه تو این دو مورد باید ملتزم بشه به اعتقاد به ما هو الواقع و ثابت، بهشون عرض میکنیم که خب این چه اثری داره وقتی که شخص نمیدونه که بالاخره نماز واجب است یا حرامه، بهش بگیم که واجب است معتقد باشی به ما هو الواقع، خب این چه اثری داره؟ هیچ اثری نداره تو عمل. فعلا تو مقام فعلیت این آقا میگه من نمیدانم نماز جمعه واجب است یا حرامه، یعنی تکلیف تفصیلا معلوم نیست و در عمل نمیتونه جمع بین وجوب و حرمت بکنه، یا باید فاعل نماز جمعه باشه بخونه یا باید تارک باشه. اگه بخونه موافقت با وجوب کرده، اگه ترک بکنه موافقت با اون حرمته کرده. خب درسته موافقت با یکی کرده اما احتمال مخالفت هم میده. لذا اشکال دوم ما اینه که جناب آخون این که میگه تو این مورد ملتزم بشه با اون چیزی که در واقع ثابته، این التزام واقعی چه اثری داره، چه فایده ای داره با توجه به این که به خصوص عنوان وجوب و حرمت نمیتونه بگه نماز جمعه یا واجب است یا خصوص عهده ما را نمیتونه ملتزم بشه، باید هم تو بگه ما هو الواقع. به عبارت دیگر التزامی که ما در فروع دین میگیم، تو نماز روزه میگیم باید ملتزم بشه، اگه واجب باشه اونجایی است که التزام اثر عملی برش ظاهره و در اینجا اصلا اثر عملی برای این التزام نیست. در واقع این چیزی که آخوند دارن میگن که واجب است ملتزم بشه به ماهو الواقع، یه وجوب لغوی است، عبثه و هیچ فایده ای نداره. اشکال سوم به جناب آخوند اینه که اگر گفتید التزام در اینجا واجبه، التزام منجر به عدم التزام میشه، همون چیزی که تو فلسفه میگیم یلزم من وجودهی عدمه و هو محالون. اگه یه چیزی تا وجود پیدا بکنه لازمش این باشه که وجود پیدا نکنه، این معلومه که این محال اصلا همچی چیز نمیشه. حالا اینجا آخون میگن واجب است ملتزم بشه، ما میگیم خب اصل التزام موجوده چون داره میگه ملتزم شد، بعد میگیم التزام به چی چی، متعلقشو بگو. میگه التزام به این که نماز جمعه یا واجب یا حرامه، خب این متعلق مبهمه، وقتی مبهمه بالاخره حکم خدا چیه، وجوب است یا حرام؟ میگه نمیدونن. میگم پس شما که ملتزم شدی، این در واقع یه نوع فریب دادنه، ملتزم شد اما در واقع ملتزم نشد، ملتزم شد نسبت به اصل التزام، ملتزم نشد اینه که بالاخره نتونست ملتزم بشه به وجوب یا ملتزم بشه به حرمت، ملتزم نشد، نتیجه اینه که الالتزام ینجر رو الی عدم الالتزام. این اشکال سومی که با آخوند ما گرفتیم و واردم هست، اشکالی است که خود آخوندن متفتن این اشکال بوده اند، اینطور نیست که حالا ما گفته باشیم اشکال یک و دو رو متفتن نبودن، ما بهشون ایراد گرفتیم. اما اشکال سوم اشکال واردی است و خود آخوندن توجه داشتن که باید اینو حلش بکنن، لذا خودشون تعبیرشون اینه و این ابیت الا ان لزوم الالتزام بهی به خصوص عنوانهی. این اشاره به همین اشکال سومه که میگن اگر ابا داشی، یعنی زیر بار هیچ مطلبی نمیری مگر یه مطلب قبول داری و اون لزوم التزام به حکم خدا اما به خصوص عنوان، یعنی فقط واجب یا فقط حرام. به عبارت دیگر التزام اجمالی رو زیر بارش نمیری، میگوی التزام باید التزام تفصیلی باشه و اینجا که من نمیدونم نماز جمعه واجب یا حرام، اصلا التزام اینجا نیست، التزامی که ما میگیم واجبه مال نماز صبحه، مال نماز ظهره، نماز مغرب، مال حجه، مال صومه، در جایی که التزام تفصیلی باشه، حکم خدا رو وقتی قطعا تفصیلا فهمید التزامش اونجا رو بگیم. خب آخون میگن اگر شما فقط میگوی التزام تفصیلی، در این صورت معلومه که نمیشه اینجا موافقت قطعی التزامی داشته باشی، اینجا که نماز جمعه هست اینجا نمیتونه موافقت قطعی بکنه. چرا؟ چون نمیتونه ملتزم بشه یا به وجوب نماز جمعه یا بگه فقط واجبه، یا ملتزم بشه به حرمت تنها. به عبارت دیگر تو عمل آقای مکلف میتونه نماز جمعه رو هم بخونه هم نخونه؟ هم نمیشه. یعنی نمیتونه موافقت عملی داشته باشه در عمل. خب بلافاصله میگیم کسی که موافقت عملی نمیتونه بکنه، موافقت التزامی هم نمیتونه بکنه. دیگه نمیشه بگیم موافقت التزامی داشته باشه موافقت عملی نداشته باشه که. یا اینکه یک کسی بگه ولو تو عمل و نمیتونه هم فاعل باشه هم تارک، اما از نظر التزام باید مثلا وجوب رو فقط بگه، بگه نماز جمعه فقط واجبه. آخو میگن خب اگه فقط واجبه احتمال میده که در واقع حرام باشه دا، و این آقا ملتزم به وجوب شده. وقت التزام به وجوب یعنی التزام به ضد تکلیف ها، منتها ضد تکلیف احتمالا، و خود این یک محذوریته. نباید ما مکلف و وادارش بکنیم که ولو احتمالا ملتزم بشه به ضد تکلیف. اینه که میگن محذور التزام به ضد تکلیف احتمالی، این محذورش کمتر نیست از محذور عدم التزام به تکلیف. یعنی از اول بگو ملتزم نشو، چه اشکال داره؟ التزام فقط بیاریم برای نماز صبح، نه اون جایی که هم داره بین محذورینه. به عبارت دیگه من فرمایش آخوند اینطور میگم که بگیم هم التزام هم عدم التزام کل واحد محذور دارد. بعد میگیم التزام که اولی شد محذورش کمتر نیست تا اینکه ما محذور اول رو بپذیریم و از محذور دوم صرف نظر بکنیم. چون اگه محذور اولی کمتر باشد واجب است بریم به سمت او، یجب ان یسار الی. اما خب نیست اینطور، آخون میگن محذور او کمتر نیست. خب اونایی که میگن تکلیف وقتی واضح شد واجب است ملتزم بشوی، منظورشون التزام تفصیلی است، یعنی التزام به نفسه عیناً، نه التزام به او یا به عدم او تخییرن. و بگن حالا که جاهلی باید ملتزم بشی که یا واجب یا حرامه. در صورت این اشکال سومی است که با آخون وارده و ایشون اشکال سوم را هم میخواستن مطرح کنن جواب بدن، اما واقعا اشکال وارده. دو تا اشکال دیگه مطرح کردیم، لذا تا اینجا بحث هنوز البته ناقصه. انشاءالله فرصتی بشه این بحث رو باز چند تا مطلب دیگه هست، 4-5 تا نکته دیگه هست که توفیق باشه در جلسه آینده خدمتون خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله.